من ماجرا رو از جنگ 12 روزه شروع میکنم.
در ماجرای جنگ 12 روزه سه چیز در کنار هم دشمن رو به عقب رو. مورد اول نیروهای مسلح. نیروهای مسلح یعنی نیروهای مسلح ما توان وارد کردن ضربات راهبردی به دشمن رو مؤلفه مهمیه. شما ممکنه بگه خب ما پدافند نداشتیم یا پدافندمون آسیب دیده بود یا مواردی از این دست ضربه پذیر بودیم و اینها، همه اینها درسته، اما اون چیزی که مهمه اینه که آیا
آسیب زدن به منافع راهبردی دشمن رو داشتیم یا نه.
این اون مؤلفه قدرتی بود که ما تا پایان جنگ 12 روزه به دلیل موشک ها و پهپاد ها حفظ کردیم و توان آسیب راهبردی به دشمن رو نگه داشتیم. نظم سیاسی مستقر در هنگامی جنگ خلل ناپذیر ردخ و فتخ و امور رو در دست داشت و سلب وفاداری، طرح کنارگیری، آشفتگی، ناکارایی، اینها در موارد اساسی اداره جامعه چالشی براش ایجاد نشد. حتی این نظم مستقر یه بخشش میشه نیروهای مسلح و یه بخش دیگرش میشه کارکردهای رفاهی و اجتماعی و اینها، همه اینها در یک سازوکار منظمی به پیش میاد. مؤلفه دوم نظم سیاسی و در رأس اون رهبری انقلاب بود که این نظم سیاسی رو تضمین میکرد، این نظم سیاسی رو به پیش میبرد و جنگ 12 روزه رو با چالش جدی مواجه کرد. مردم با وجود اختلافات، با وجود چالش ها، با وجود کاستی ها، با وجود جنگ ادراکی دشمن که در طول سالیان و سال بر روی این جامعه عارض شده بود، یک انسجام خوبی را از خودش نشون داد. جنگ ادراکی دشمن رو هم نباید دست کم گرفت با همین عنوان کردن یک واژه ازش عبور کرد.
جنگ ادراکی دشمن خیلی جدی بود.
هیچ جای تاریخ بر هیچ ملتی این همه رسانه فعال نشده که تلاش کنه با بازتولید گفتارهای منطقهایی و سخنانی جامعه رو از وفاداری به همزیستی جمعیش، از وفاداری به سرزمین، از وفاداری به نظم سیاسی، از همه اینها سلب کن. خب این سه مؤلفه با هم و در کنار هم ما رو در جنگ 12 روزه حفظ کرد. دشمن برای مسیر پیش رو باید برای این سه مؤلفه کاری میکرد. برای نیروهای نظامی تمام تلاشش رو در همه این سالها کرده بود، با تحریم هایی که راه انداخته بود، با خرابکاری های صنعتی در حوزه فناوری های نظامی که پیش گرفته بود، با ترور دانشمندان، اینها بسیار تلاش کرده بود که نیروهای نظامی رو به عقب برونه. نیروهای مسلح در همه این سالها نه تنها ایستادن و تاب آوردن، بلکه پیشتر رفتن و رشد کردن. یعنی نیروهای مسلح ما نه تنها شکننده نبود، از اون بالاتر، نه تنها تاب آور نبود، از اون بالاتر، بلکه پاد شکننده بود. یعنی در پاد شکننده از تاب آور یه مرحله بالاتره، یعنی که در موقعیت بحران رشد میکنه. و از این جهت نیروهای مسلح رو تقریبا ازش ناامید بودن و موکولش میکردن به ساعت صفر جنگ که باید باهاش تسویه حساب کنه. دو مؤلفه دیگر میمونه: نظم سیاسی به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و مردم. خب ما دیدیم که در شروع جنگ به سراغ رهبر انقلاب رفتن و ایشون رو شهید کردن. پر بازه هم بود که ایشون از دفتر کارشون تغییر مکان نخواهند، همراه خانوادهشون به شهادت رسید. و اما ایشون با 30 سال کشورداری، نحوی از کشورداری رو پیش گرفتن
که مردم سالاری دینی و قانون تو این سرزمین نهادینه شد.
به همین جهت به دلیل نهادینگی قدرت در کشور، پروژه فروپاشی نظام با حذف فرمانده کل قوا و رهبر انقلاب به نتیجه نرسید و اون نهادینگی و اون تشخصی که رهبر انقلاب در همه این سالها تلاش کرده بود که نهادهای قدرت، مدیران داشته باشند، باعث شد که کار به پیش بره. بسیار تبلیغ می‌کردند که جمهوری اسلامی تک سالار و اقلیت سالار. رویداد عینی ترور رهبر انقلاب نشون داد که جمهوری اسلامی نه تک سالار بود و نه اقلیت سالار، یک نظم پویای قانونمند نهادینه شده بود که امروز در بحران مواجهه با ابرقدرت جهان که در تاریخ بشر چنین قدرتی حاضر نبوده، همچنان داره کار میکنه و تلاش میکنه که جامعه رو به پیش ببره و ایران رو حفظ کنه. مؤلفه سوم مردم هست. خب اونها باید یه کاری میکردن که این مردم برای دفاع از میهن برای دفاع از ایران، برای مقابله با دشمن احساس شرمساری داشته باشن. باید یک شیمینگی اون وسط را می افتاد که مردم شرم بکنن از اینکه از کشور، از میهن، از نظم سیاسی مستقر دفاع کنن در برابر دشمن، فارغ از اینکه این نظم سیاسی چه ساز و برگی داره و چه اشکالاتی داره، چون در برابر دشمن یک دولت ملت بالغ میسته. شرمساری را مینداختن که شهروندان ایرانی سلب وفاداری کنن. 18 و 19 دی تحریزی این ماجرا که به نحوی
جامعه رو به خیابان بکشن
با خشونت فاقعی که سامان میدن، مجبور کنن نیروهای مسلح رو برخورد کنن و حاصل اون این بشه که با یه فضای عاطفی که شکل میدن جامعه رو به سمت شرمساری ببرن که از میهنشون، از سرزمینشون دفاع نکنن در برابر دشمن. 18 و 19 دی از این باب اتفاق افتاد. هیچ نظم سیاسی نمیپذیره پادگان نظامی
کلانتری که توش پر اسلحه هست
در دست گروهایی از مردم قرار بگیره، در دست گروهایی از افرادی که خشونت دارن نشون میدن. ما کلی نیروی انتظامی داریم که سوزونده شدن در 18 و 19 دی، سر بریده شدن، دستشون قطع شده. و نکته عجیب اینه که هیچ جای تاریخ با خشونت مردم سالاری نیومد، هیچ جای تاریخ با این شکل از صبوریت جامعه به بهبودی نرسیده. جوانانی رو تهیج کردن، اون شبکه های ساماندهی شده تروریستی رو به کار گرفتن، با اومدن مردم در خیابان به دلیل اون شوک آزادسازی ارضی که دولت به شکل نابخردانه‌ای به پیش گرفت و عامل اصلی حضور بدنه اصلی اعتراض اون بود، نه فراخوان ربع و ثلث و خمس پهلوی. با این کاری که کردن و این جمعیت رو در خیابان کشتن، نیروهای نظامی رو کشتن، جمعیت رو بردن سمت پاسگاه ها، مراکز نظامی و اون وضعیت فجیع رو سامان دادن، در پس اون یک شرمساری را انداختن که کسی از کشور دفاع نکنه. این در بخشایی از جامعه مؤثر شد و بخشای دیگر رو برد تو مارپیچ سکوت که نتونن سرافرازانه در موقعیت و هنگامه جنگ از کشور دفاع کنن. یعنی آن سه مؤلفه پیروزی در جنگ 12 روزه، یعنی نیروهای مسلح، رهبری انقلاب و نظم مستقر و مردم رو در جنگ اخیر سعی کردن براش برنامه‌ای داشته باشن. حال سوال اینه جامعه چنین پروژه آشکاری رو، نه همه جامعه، همه جامعه که الان مطلع شده، اون بخش هایی که در پس اون ماجرای 18 و 19 دی سلب وفاداری کردن از کشور و دشمن رو فراخوندن به خانه،
الان چه حسی دارن؟
الان اون شرمساری که راه افتاد، الان شرمساری از آن کیه؟ کسی که از کشور دفاع کرده یا آنهایی که دشمن رو به خانه دعوت کرده؟ واقعیتش اینه که آنچه که امروز داریم میبینیم، آنچه که این بمب‌هایی که ما داریم میبینیم بر سر این مردمان داره فرود میاد، دعوت کنندش اون افراد بودن.
این خونها به پای اونهاست.
این رو باید درک کنن، باید بفهمن که دشمن، حتی دوست، در یک هنگامه نظامی برای رضای خدا وارد مناقشه نمیشه. الان آمریکا تمام تجهیزاتی که به اوکراین داد برای رضای خدا داد، یا تمام معادن و منابع انرژی این کشور رو برای سالهای طولانی از اختیار دولت مرکزی خارج کرد و به بهای دفاع از اون کشور، یعنی خودشون کشور رو به جنگ، به ورطه جنگ برد و امروز
هزینه جنگ رو از جیب اون ملت برداشت،
ضمن اینکه شکست رو آرز کرد. چنین آمریکایی و چنین رژیم صهیونیستی که پیش چشم ما برخطرترین نسل‌کشی تاریخ بشر رو انجام داده، هیچ جای تاریخ ما نداریم که به شکل برخط نسل‌کشی اتفاق افتاده باشه، یعنی پیش چشم جهانیان این همه آدم سلاخی شده باشه. و نکته عجیب اینه که بخشایی از جامعه فریب اون جنگ ادراکی و رویداد 18 و 19 دی رو بخورن و سلب وفاداری کنن از دفاع از میهن. این نکته یکی که نباید ازش گذشت. این ماجرای جنگ بر گردن و گرده اونهاست. باید احساس مسئولیت کنن در این وضعیت. تک تک این کودکانی که در مینا به شهادت رسیدن، همه اینها خونهاشون رو، چهرهاشون رو ببینن، به چشمهاشون خیره بشن،
چشم در برابر چشم،
ببینن چه چیزی آفریدن با سیاستشون، چه چیزی آفریدن با سیاستشون. گوش به ایران اینترنشنال دادن، گوش به اینترنشنال دیگه ایران هم نمیشه برای این به کار بود. هر جنگی سعی میکنه اون طرف جنگ کننده یک بسته رسانه‌ای برای ادامه جنگ، برای پیروزی در جنگ به کار بگیره در برابر اون جامعه‌ای که مورد هدف جنگ. سوال من اینه، الان آمریکا و اسرائیل با ما دارن می‌جنگن، بسته رسانه‌ایشون، اون پیوست رسانه‌ایشون در جنگ کیه و چیه؟ آیا جز اینترنشنال و ربع پهلویه؟ اگر چنینه، پس چرا یک عده همچنان، یک عده معدودی، ولی بالاخره جوانان ما هستن، نوجوانان ما هستن، درست خامندیشن، چشم اون دارن. این رو باید ملاحظه کرد، از این زاویه باید ماجرا رو دید که سه مؤلفه قدرت رو در این چند ماه سعی کردن بهش آسیب بزنن و امروز روزیه که ما باید از ایران دفاع، چه به نام چه به نه، باید دفاع کنیم از سرزمینمون، دشمن رو عقب برونیم، اجازه ندیم زیر ساختای این کشور به بهانه‌های مختلف مورد هدف دشمن قرار بگیره.
اینکه یه روزی بگن نیروهای نظامی یا نیروهای
انتظام شهری در این روی مکان بودن، این مکانو بزنن، در اون مکان بودن، اون یکیو بزنن. الان این روزها انبار نفت و بنزین کشور رو هم زدن و این چالش بزرگیه برای اینکه میخوان باز آسیبی رو شکل بدن که جامعه رو به این سمت ببرن که علیه نظم مستقر عمل کنه. همه اینها رو باید لحاظ کنیم و به همه اینها باید دقت کنیم. انشالله که در این نبرد ایران اسلامی پیروز باشه و بتونه با موفقیت کشور رو به سرمنزل مقصود و با آرامش پس از جنگ با پیروزی رهنمون کنه.